بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در استصحاب عدم جزئیت بود. چهار صورت تصور میشه. دو صورتش ایشون همون روز اول باطل کردن. صورت سومش اینه، شک دارم این صورت جزئیت داره یا نه، یعنی نمیدانم شارع اینو با اونهای دیگه، یعنی اون نه تا، چون نه تا مسلمه، این جزء دهم مشکوکه، شک دارم آیا شارع، شک در جزئیت دارم، معناش اینه نمیدونم شارع این جزء دهم رو هم با اون سایر اجزا شیء واحد ملاحظه کرد یا نکرد. استصحاب میکنیم میگیم نکرد. اون موقعی که نه تا جزء و شیء واحد حساب میکرد، نمیدونیم اینم قاطی اونا شیء واحد حساب کرده تا مرکبمون بشه اکثر یا نه. اصل عدمشه. وقتی گفتیم اصل عدم ملاحظه این است با اونها، معناش اینه که همون عقل کافیه، یعنی اون نه تا رو با هم شیء واحد حساب کرده. اینو نمیدونیم با اونها شیء واحد حساب کرده یا نه، میگیم حساب نکرده. نتیجتاً چی میشه؟ یعنی حالا که جزء اونا نیورده، هم اونها کفایت میکنه. فثبت ماهیت العقل. بعد یه نفر کنه اشکالی میکنه، خب مال شما هم که اصل مثبته، مگه اون دیگریان چیکار میکردن؟ شما هم داری همون کارو میکنی. میگه اصل اینی که شارع اینا رو جزء اونا حساب نکرده، پس لازمه عقلیش اینی که پس عقل واجبه. بعد ایشون جواب میده نه، ما اینجا اثبات کردیم ماهیت عقل رو، ولی نه از راه اصل عدم تا شما بگی مثبته، چون اثبات عقل دو جزء داره، یک جزء وجودی و یک جزء عدمی. جزء وجودیش خودش ثابته که اون اجزاء معلومه، اون جزء عدمی شما با اصل ثابت کردین. یعنی مثل همون حجی که مثال زدم، الان شما 1,000,000 پول دارین، جزء اول استطاعت ها، استطاعت مرکب از دو جزئه، یکی این که واجد المال باشی ایابن و ذهابن، و یکی هم این که دین نداشته باشین. خب واجد المالش محرز بالوجدانه، الان پول جلوتونه. اون قید جزء دومش که آیا دین دارم یا نه، اونم با اصل احراز میکنی، یعنی وجوب حج موضوعش دو جزئه، یک جزئش محرز بالوجدان 1,000,000 پولی که دارم، یک جزئش هم محرز بالاصل، اصل عدم دین، ثابت میشه وجوب حج. اینجا هم همینجور، اینجا هم اثبات ماهیت عقل دو جزء داره، یک جزء وجودی و هو محرز بالوجدان، که کدوم یقین دارم اون نه جز واجب است، یک جز هم عدمی داره. نمیدانم آیا اینو قاطی اونها ملاحظه کرده یا نه، ملاحظه نکرده. یک جزشو بالوجدان احراز کردیم، یک جزشم به اصل احراز کردیم، مثل همون قضیه حج، پس اصل مثبت نمیشه. اگر اینجور باشه لهو وجهون، یعنی نفی جزئیه به احتمال سوم با این بیانی که گفتیم لهو وجهون، ولی بلافاصله اشکال میکنه. ایشون میفرماد این صورت سوم هم مشکله. چرا؟ برای اینکه فاتحه رو یقین داریم که شارع جزء نماز قرار داده و با سایر اجزا شیء واحد ملاحظه کرده. آمینم یقین داریم که جزء اجزاء نماز قرار نداده، بلکه از مبتلات نماز قرار داده. میمونه سوره. آیا این سوره مثل فاتحه میمونه که جزئیتش مسلمه، یا مثل آمین میمونه که جا عدم جزئیتش مسلمه؟ شما شک در جزئیت دارین، تا شک در جزئیت این میکنی، شک در کلیت اکثر میکنی. وقتی شما شک داری این سوره جزئه یا نه، شک در جزئیت سوره ملازم است با شک در کلیت اکثر، یعنی من شک دارم اکثر واجبه یا نه، و چیکار میکنی؟ میگه اصل عدم وجوب اکثر، فثبت وجوب عقل. وقت مستشکل همینی میگه الا ان یقال، میگه شما اثبات احد الضدین کردین با نفی ضد آخر. بعد آقایون اشکال کردن که طلبه کلمه زده شاید اینجا استعمالش مناسب نی، همینطور هم هست، کلمه زده رو باید در متباینه این گفت، اقل و اکثر زدیت با هم ندارن، ولی حالا با مسامحه. آقای یعنی الا ان یقال میگه شما اومدید چیکار کردید؟ اومدید اثبات احد و زده یعنی وجوب اخر رو از چه راهی؟ از راه نفی ضد آخر، یعنی از راه اصل عدم وجوب اکثر ثابت کردید وجوب اقل رو، و این مصداق اصل مثبته. چرا عکسشو نمی کنی؟ بیا از راه نفی اقل اثبات کن وجوب اکثر رو. اگر شما از اون طرف می کنی نفی اکثر می کنی و از راه نفی اکثر اثبات اقل می کنی، ما هم از این طرف می کنیم و کار شما اولای برمانی. چی کار می کنی؟ نفی وجوب اقل می کنی و به نتیجه از راه نفی وجوب اقل اثبات وجوب اکثر می کنی. بعد از آقایون دیرو اشکال کردن که نفی اقل نمی شه کرد، گفتم نه، چون نفی اقل مسلمه، ولی با این بیان نمیدانیم اینجوری نفی عقل میکنی، میدانیم اون اجزا رو شار شیء واحد ملاحظه کرده، اما نمیدونیم که منحصر در اونهاست، یعنی لحاظ شار اون اجزا رو شیئاً واحدا، این منحصر در اون نهتانی احتمال داره اینم جزء اونها باشه. پس بنابراین با توجه به این مطلب نفی عقل میکنیم و اثبات وجوب اکثر میکنیم. خلاصه مطلب آقا این احتمال سومم که برای نفی جزئیت داده شده اینم باطل شد. از بطلان این احتمال چهارمم معلوم میشه باطله، چون احتمال چهارمم تقریبا همونه، یه کمی تعبیرش فرق داره. اونجا میگفتیم نمیدانیم اینو با اونها شیء واحد ملاحظه شده یا نشده، اینجا حال عامر رو در نظر میگیریم، نمیدونیم عامر به این جزء التفات داشته تا بشه واجب یا التفات نداشته، استصحاب عدم التفات. حالا که التفات به این نداشته همون عقل کافیه، این احتمال چهارم. ایشون میگه اینم باطله. چرا؟ برای اینکه این احتمالی که شما میخوای بدی، اولا نسبت به شارع همچی چیزی نمیتونه انسان احتمال بده، شارع حقیقی خدای متعال، کل عالم تمام کائنات در کف وجود اوست، در مرآ و منظر اوست، عدم التفات تصور نمیشه. بلکه بل مطلقا، من این مطلقا رو دیروز یه جوری معنا کردم، به شرح هم که نوشته بودم مراجعه کردم، دیدم همون جوری که دیروز معنا کردم همون جوری نوشتم، ولی ظاهرا درست نی. یه کلمه یک عرفاقا یه کلمه جهت کمین شد، یه کلمه یک عرفاقا اشکال کرد که پای وجوب و استحبابه، این باعث شد من رفتم تو فکر فهمیدم نه، اون معنا رو نباید بکنیم، باید یه معنای دیگه بکنیم. نه اولا عنایت داشته باشیم ما بحثمون کجاست، نمیدونیم سوره واجبه یا واجب نیست، این یه صورت مسئله است که سوره واجبه یا واجب نیست، یه صورت مسئله هم اینه نمیدونیم سوره واجبه یا مستحبه، این هم اقل و اکثره. یه وقت میگم نمیدونم سوره واجبه یا واجب نیست، این اقل و اکثر که بحث ما هم همینه، یه صورت مسئله هم اینه نمیدونم سوره واجبه یا مستحبه. خب ایشون میفرماد این از عدم التفات اینجا رو نمیگیره، لایجری مطلقا یعنی چی؟ یعنی همه صور مسئله رو نمیگیره، این از عدم التفات فقط کجا رو میگیره؟ اونجایی که نمیدونم سوره واجبه یا واجب نی، اما اینجایی که نمیدونم واجبه یا مستحبه اینجا رو نمیگیره، یعنی این از عدم التفات لایجری مطلقا رو من دیگه چی معنا کردم؟ گفتم وقتی نسبت به خدا عدم التفات جاری نی، بلکه مطلقا یعنی نسبت به موالی ظاهری هم جاری نی، اینجوری معنا کردم، ولی نه مطلقا رو اینجوری معنا کنی. این از عدم التفات اولا سوء ادب نسبت به شارع که بگیم شارع به این جز التفات نداشته، و ثانیا که همه فروع مسئله رو نمیگیره، این اصل عدم التفات نهایتش بحث ما رو بگیره، یک صورت شامل میشه، کجا؟ اونجایی که نمیدونیم سوره واجبه یا واجب نی، اما اگر ما شک کردیم سوره واجبه یا مستحبه، این اصل عدم التفات اینجا رو نمیگیره. میدونید چرا؟ برای اینکه یقینا شارع امر کرده، منتها نمیدونیم امر وجوبی کرده یا استحبابی، پس عدم التفات نمیشه. در اون جایی که نمیدونیم واجبه یا نه، احتمال عدم التفات هست،
احتمال داره بگیم التفات نکردیم، ولی در این جایی که نمیدونیم واجبه یا مستحبه یقینا اینجا التفات کرده. چرا؟ برای اینکه امر کرده، منتها نمیدونیم امر وجوبی کرده یا امر استحبابی. نمیدونم تونستم بفهمونم یا نه. خلاصه مطلب، آقایی که اومدی میگه اصل عدم التفات، این سوره نمیدونم واجبه یا نه، یعنی نمیدونم شارع التفات کرده یا نکرده. میگیم اولا این تعبیر نسبت به شارع مقدس سوء ادبه. شارع منزه است از غفلت و عدم التفات، این اولا. و ثانیا این اصل عدم التفات همه صور مسئله رو نمیگیره، چون این بحث اقل و اکثر یه صورتش هم همینه که آیا سوره واجبه یا مستحبه. اصل عدم التفات اینجا رو نمیگیره. چرا؟ برای اینکه یقینا اینجا التفات موجوده، یقینا در اینجا امر کرده، منتها نمیدونیم امر وجوبیه یا امر استحباب. عبارتشون هم این بود این آخری آبا. چرا اصل عدم التفات اینجا رو نمیگیره؟ لحصول الالتفات قطعا. اینجا که من نمیدونم این عمل واجبه یا مستحبه، قطعا التفات شارعه ها منتها، و قطعا امر کرده، منتها نمیدانم آیا امر وجوبه یا استحبابی. خلاصه با این کلماتی که عرض کردم اون مسامحه دیروز رو تدارکش کردیم. المسئله الثانیه، اصلا میدونید ما کجا هستیم با این فاصله ها و تعطیلی ها؟ ببینید آقا، ما روز اول دو سه سال پیش که کتاب براءت رو شروع کردیم، شک در تکلیف بود دیگه. شک دارم آیا مکلفم به چیزی یا نه، شک داشتم فلان چیز حرامه یا نه، اینا شک در تکلیف بود. ما در شک در تکلیف رو چهار مسئله کردیم. گفتیم شما که شک داری این چیز واجبه یا نه، یک وقت منشأش عدم النص، یک وقت منشأش اجمال النص، یک وقت منشأش تعارض النصین، یک وقت منشأش امور خارجیه. در تمامش براءت شدیم. یعنی اگر شما شک کردی مثلا دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا نه، چه منشأ شکت عدم النص باشه، چه اجمال النص باشه، چه تعارض النصین باشه، چه امور خارجی باشه، شک در تکلیف با تمام مسائل اربعهش مجرای براءت. بعد شک در مکلف و به شروع کردیم. شک در مکلف و به هم گفتیم دو جوره، یک وقت متباینینه مثل ظهر و جمعه، یک وقت اقل و اکثره مثل همین وجوب سوره و عدم وجوب سوره. بعد متباینین هم گفتیم چهار مسئله. من که شک دارم ظهر واجبه یا جمعه، متباینینه دیگه، من که شک دارم ظهر واجبه یا جمعه، یک وقت منشأ شکم عدم النص، یک وقت اجمال النص، یک وقت تعارض النصین، یه وقت امور خارجیه. در تمامش احتیاطی شدیم. در شک در تکلیف در تمام مسائل اربعش براءتی شدیم، ولی در شک در مکلف و به متباینین در تمام مسائلش احتیاطی شدیم. شما شک دارید که روز جمعه در زمان غیبت نماز جمعه براتون واجبه یا نماز ظهر، شما باید احتیاط بکنی، باید هر دوشو بخونی. اما از این که منشأ شکت عدم النص باشه یا اجمال النص باشه یا تعارض النصین باشه یا امور خارجیه باشه، حالا رسیدیم به چی؟ شک در مکلف و به اقل و اکثر. اینم باز چهار تا مسئله داره. یعنی من که شک دارم آیا این عملی که بر من واجبه 9 جزئیه یا 10 جزئی، آیا استعاذه جزء نماز یا نه، اینم چهار تا مسئله داره. یعنی شک در مکلف و به، اقل و اکثر ارتباطی، اینم چهار مسئله داره. چرا من شک دارم که آیا استعاذه جزء نماز یا نه، آیا نماز 10 جزئی واجبه یا 9 جزئی، منشأش یا عدم النص یا اجمال النص یا تعارض النصین یا امور خارجیت، در تمامش براءتی هستیم. خب تا حالا چیشو خوندیم؟ منشأ شبه عدم النص. چرا من شک دارم استعاذه واجبه؟ شارع چیزی نگفته. پس چرا شک داری؟ برای اینکه مفید ثانی ولد شیخ طوسی ایشون قائل بوده بعد از تکبیرت الاحرام استعاذه واجبه، این منشأ شده من شک بکنم، شارع هیچی نگفته. پس من چرا شک در اقل و اکثر دارم؟ منشأش عدم النص، برای اینکه نصی خطابی از طرف شارع نیامده، اون آقام گفته واجبه، من به اشتباه افتادم. پس تا حالا شک پدر مکلف و بهه، اقل و اکثر ارتباطی منشأ شبهه عدم النص خوندیم و حکم کردیم به براءت. حالا میخوام چی بخونیم؟ شک در مکلف و به، اقل و اکثر ارتباطی منشأ شبهه اجمال النص. اینجا ما براءتی هستیم و خلاصه مطلب همونطوری که در شک در تکلیف در تمام چهار مسئلهش براءتی بودیم، در اینجا هم که اقل و اکثر ارتباطیه در تمام چهار مسئلهش براءتی هستیم. یه دونشو که خوندیم، نمیدانیم آیا استعاذه همونطوری که ولد شیخ طوسی فرموده مفید ثانی، استعاذه واجبه یا واجب نی، منشأش چیه؟ از نصی از طرف شارع نیامده، خطابی از طرف شارع نیامده، این باعث شده که من شک بکنم. این آقام که گفته واجبه، این باعث شده من شک بکنم. ما الان شکمون تا الان چی بود؟ شک در وجوب سوره یا وجوب استعاذه منشأ شبه عدم النص براءت. المسئله الثانیه، منشأ شبه اجمال النص. شک دارم آیا اقل بر من واجبه یا اکثر. چرا شک داری؟ منشأش اجمال نسته. من یه مثال راحت از خارج بزنم، ایشون خوب بود این مثال میزد، ایشون دوتا مثال دیگه ای میزنن. این مثالی که الان میخوام بزنیم، شک در اقل و اکثره منشأش چیه؟ اجمال النص. یعنی نمیدونم این اقله بر من واجبه یا اکثره. منشأش چیه؟ شارع گفته ولی مجمل گفته. قبلی چی بود؟ شارع نگفته بود چیزی، اما در اینجا که میخوام بخونیم یه چیزی گفته اما مجمل گفته. این مجمل بودن برای ما باعث شده که به شک افتادیم. امسحو به رؤوسکم و ارجلکم الالکعبین، مسح بکنید سرتون را و پاهاتون را تا کعبین. کعبین کجاست؟ لغویین اختلاف دارن. بعضی ها گفتن کعبین اون قبت القدمینه، اون برآمدگی. بعضی ها گفتن مش پا، مفصل. پس خلاصه لغویین در اینجا اختلاف دارن. خدا فرموده تا کعبین مس کنی، این کعبین مجمله. چرا مجمله؟ برای اینکه یک معناشو لغویین، یه عدد لغویین کعب و معنا کردن به اون برآمدگی که اسمش قبت القدمینه، یه عدد معنا کردن به مفصل. خب چی میشه؟ شک در اقل اکثر دیگه. نمیدونم مس همون تا همون وسط پا بیارم بس قبت القدمه، یا باید بیارم بالاتر که مفصله. خب الان شک در اقل و اکثر ارتباطی و منشأ شبه اجمال و نص. شارع گفته کعبه رو مسح کن، اونجا حرف نزده بود، اینجا حرف زده مجمل گفته و اجمال، علت اجمالش هم اینه. یه عده از لغویین اونجور معنا کردن، یه عده اونجور معنا کردن. میشه شک در اقل و اکثر ارتباطی منشأ شبه اجمال و نص مثل اون کعبه. چی کار بکنیم؟ ما اینجا براءتی هستیم، میگیم شما نمیدونی مست تا همونجا که بیاد کافیه یا باید بیاد بالاتر تا مفصل. براءت جاری کن، بگو همون اقل یعنی همون قبت القدمین کافیه. مثال خوبیه، با هم آیه قرآنه، هم مثال راحتیه، هم اقل و اکثره، همینم که اجمال خطاب داره. با اینکه در قبلی ما براءتی بودیم، در اینجا هم براءتی هستیم. اینا همه مقدمه است برای کسی که با ما مخالف اینجا، یعنی بعضیا هستن در اونجا با ما موافق بودن، براءتی بودن، اینجا که اومدن شدن از مخالفین ما. اینجا اومدن حکم به وجوب احتیاط کردن. یعنی چی؟ گفتن مست رو باید تا پالتر بکشی. یعنی در اقل و اکثر ارتباطی عدم و نسی با ما موافق بودن، میگفتن احتیاط لازم نی، اما در اینجا که پای اجمال نس اومده تو کار، میگه باید احتیاط کنی، رعایت بکنی اون اکثر را تا بدونی اقل آوردی. چون اگر انسان اکثر رو بیاره یقین داره اقل آورده دیگه. در اونجا اگه من نماز با سوره می آوردم یقین داشتم اقل آوردم، اینجا وقتی مسخو تا مفصل بکشم یقین دارم اون اقل، یعنی برفرضم که اون قبت القدمین معنای کعب باشه، من به وظیفم عمل کردم. البته اینا در اقل و اکثر وا، و الا در متباینین آتیه به اکثر آتیه به اقل نی. الان من رفتم یه جا نمیدونم وظیفم نماز قصر یا تمام. خب نماز قصر چه نمازیه؟ رکعتین به شرط لا. نماز قصر اینه دیگه، نماز قصر تعریفش اینه، رکعتین به شرط لا، یعنی دیگه نباید چیز دیگه بیاری. نماز تمام تعریفش چیه؟ رکعتین به شرط شی. نماز قصر رکعتین به شرط لا، نماز تمام رکعتین به شرطشه، خود دو تا با هم مباینه. ایشون میفرماد اونجا اگر شما بگید من اتیان اکثر میارم، اینجا فایده ای نداره. اگر اقل واجب باشه اتیان به اکثر فایده ای نداره. اما اینجا چرا؟ اینجا برفرضم که اقل واجب باشه، شما اگه بالاتر مس بکشی به اون وظیفه اقلتون هم عمل کردی. حالا عنایت بفرمی. المسئله ثانیه، ما اذا کان الشک فی الجزئیه ناشئا من اجمال الدلیل، اون قبلی شک در جزئیتمون ناشی از نگفتن شارع بود، در اینجا ناشی از مجمل گفتن شارعه. کما اذا علق الوجوب، مثلا امسحو، حالا من مثال خودم و متن رو با همون مثال خودم معنا میکنم که بهتر روشن بشه. الان علق الوجوب، امسحو، امسحو وجوب دیگه، این در دلیل لفظی کعبین معلق شده، این امسحو وجوبی در این دلیل لفظی به لفظ مردد کعب، مردد بین قبت القدمین که بعضی ها میگن، یا مفصل که بعضی ها میگن. از کدم متنو با مثال خودم دارم معنا میکنم که عبارت خیلی روشن باشه. الان در این امسحو کعبین معلق شده وجوب مست، در این دلیل لفظی معلق شده به چی؟ معلق شده به یک لفظی که مردد بین مرکبینه. حالا با یکی از اسباب اجمال که میخونیم، بالاخره چون اجمال اسبابی داره، ولی با یه سببی بالاخره مجمل شده. الان در این مثالی که من زدم سبب اجمالش چیه؟ اختلاف لغویی. مثالی که الان من زدم سبب اجمالش چیه؟ اختلاف لغویی. چون یه عده لغوی اونجوری گفتن، یه عده لغوی اینجوری. اگر شما یک وجوبی داشتی که این رفته بود روی یک لفظ مرددی که به یک سببی مجمل شده بود، در این مثال اختلاف لغویی سبب اجماله. اگر وجوب رفت روی کعبی که این کعب مردد است بین مرکبین، نمیدانم آیا اون مرکبی که بر من واجبه مسح تا مفصله یا مسح پایین تره، مردد است بین مرکبین. این یدخلو صفت مرکبینه، مرکبینی که این صفت داره اقلشون تحت اکثره. این کنایه از چیه؟ احتراز از متباینه اینه. در متباینه اتیان اکثر اتیان اقل نمیشه. اگه من واقعا وظیفم نماز قصر باشه، میگم حالا احتیاطاً 4 رکعت به درد نمیخونه، 400 رکعت هم بخونی به درد نمیخونه. اگر شما در یه جایی رسیدی، مسافر بودی، وظیفه واقعیتون 2 رکعته، شما بگو حالا من نمیدونم چیکار کنم، 2 رکعت بخونم، احتیاطاً 4 رکعت میخونم، این که احتیاط نشود. چون اگر واقعاً اقل واجب باشه 400 تا 4 رکعتی هم شما بخونی به درد نمیخوره. اینجا ایشون همینی میگه. ولی در اقل و اکثر چرا؟ آتیه به اکثر آتیه به اقله. یعنی اگر من مسح تا مفصل کشیدم، بر فرضم که اگر کعب اون قبت القدمین بود، من به وظیفه واقعیم عمل کردم. مرکبینی که این صفت داره داخل میشه اقله ما جزءن، که همون قبت القدمین رو مثالی که من زدم داخل میشود اقله ما جزءن تحت اکثر، به حیثی که آتیه به اکثر آتیه به اقله. احتراز از کجاست؟ احتراز از اون قصر و تمامه، که شما اگه نمیدونی وظیفت قصر یا تمام، اگر اتیان به تمام بکنی به درد نمیخوره، اگر واقعا نماز قصر بر شما واجب باشه. اما اینجا اینجوری نی. بر فرضم که کعب کجاست؟ اون قبة القدمه. بر فرضم که این طور باشه، شما اگر بالاتر بکشی اتیان به اکثر اتیان به اقلم هم. پس بنابراین این بحث ما اینجوری شد، حکم رفته روی چیزی که اون چیز شارع مجمل گفته و ما رو به زحمت انداخته. حالا ایشون میفرماد ول اجمال، حالا میخواد اسباب اجمال بگه. اون مثالی که من زدم ایشون نمیگه. اینی که من مثال زدم سبب اجمالش اختلاف قول لغوی بود، تو مطالعتون اون مثال از دست ندین، بسیار مثال مناسب خوبیه. ایشون میخواد اسباب اجمال رو بشموره. 2-3 تا اسباب اجمال ایشون 2 تاشو میشموره. اون اولیش هم خوبه، ولی اون دومیش قدری مشکله. 4-5 دقیقه دربارش باید حرف بزنیم. حالا ایشون میفرماد اجمال اسبابی داره. این مثالی که من زدم سببش چی بود؟ اختلاف لغویی باعث اجمال شده بود، ولی ایشون این مثال رو نمیزنه. مجمل بودن یک لفظی گاهی در معنای عرفی یک و گاهی در معنای شرعیه. اول مثال عرفیش، مثال خوبی هم زده ایشون. ما تو روایات داریم اگر میخوای غسل جنابت بکنی اغسل ظاهر البدن، ظاهر بدنت رو غسل بکن. خب این شاره اینجا خطاب داره، الان فرموده غسل بکن، یعنی اگر میخوای غسل بکنی غسل کن ظاهر بدن را. حالا من شک میکنم آیا این تو گوش من، آیا اینم ظاهر بدنه؟ این چین و چروکای شکم، حالا شما ها که جوانی شکماتون صافه، اینا که 70-80 سالشونه خیلی چونه چریک داره، به خصوص که اگه چاقم باشن همینطور چینچی خورده رو هم. خب شاره گفته اغسل ظاهر البدن، آیا همینه دست بکشه رو همین چروکا یا یکی یکی اینا رو باز بکنه؟ اینجا الان شک داریم. خب ببینید شاره میگه اغسل ظاهر البدن، خطاب مجمله، من نمیدونم ظاهر بدن همینه یا این داخل گوشم که به اون مقدار نگاه میشه اونم ظاهر البدنه، آیا ظاهر البدن همینه یا اون چروک هایی که در شکم هست یا در گردن ها اونها هم ظاهر بدنه. خب ببینید شاره اینجا حرف زده ولی مجمل حرف زده. چرا مجمله؟ بر این که معنای عرف یه ظاهر رو نمیدونیم چیه. شاره فرموده ظاهر بدن رو بشور، اما عرفن نمیدونیم ظاهر همینیست که من دست بکشم یا نه، حالا که میتوانم این چینها رو بزنم بالا اونجا هم جز به ظاهره. اینجا میشه شک که در اقل و اکثر منشأ شبه اجمال و نه، یعنی اقل کدومه؟ همین که فقط اینا رو بشورم. اکثر کدومه؟ یکی یکی این چینا رو بزنم بالا وسطای اونا رو هم بشورم. شک که در اقل و اکثر ارتباطی منشأ شبه اجمال و نه. چرا؟ برای این که معنای ظاهر البدن عرفن نمیدونیم چیه. قد یکونه، نه اینکه گفتیم اسبابی هست برای اجمال، حالا میخواد اسباب اجمال رو بشموره. اول همونی که من گفتم اضافه بکن که سبب اجمال اختلاف قول لغویگینه در اون مثال. دوم قد یکون گاهی اجمال در معنای عرفیه که ان وجب الغسل که ان وجب فی الغسل غسل و ظاهر البدن. اگر شما خواستی غسل بکنی، غسل جنابت بکنی، واجب است غسل ظاهر بدن، ظاهر بدن رو باید غسل کنی و بشوری. فیشکو، حالا شک دارم ان الجزء الفلانی، جزء فلانی کدومه؟ فلان جزء باطن الازن و اکنت البطن، بعدی از نسخه ها داره اکرت البطن، غلطه. نسخه جامع مدرسی داره اکرت البطن، اون دیگه اغلطه. نمیدونم چرا به مراجعه به لغت نکردن. علا کل حال همین نسخه هایی که دست منه این درسته. بعضی ها گفتن اکرت البطن، غلطه. نسخه جامع مدرسی بله داره اکره، بعضی نسخه ها داره اکرت البت، اون دیگه غلط تره. اونی که صحیح اکنت البتنه. مجمع البحرین مراجعه بکنین، آقایون سعی بکنن با این مجمع البحرین خیلی آشنا بشن. مرحوم ترهی از علمای شیعه خیلی زحمت کشیده، این کتاب لغته اما نه مطلق لغت، لغته کتاب و سنت. مجمع البحرین یعنی دو تا دریا رو جمع کرده، یکی دریای قرآن یکی دریای سنت. مجمع البحرین کتاب لغته، این کتابای لغوی اول و حلبا آخر و حلبا، منتها یه تفاوتی داره. حالا اینم عنایت داشته باشین، الان همین اکنه رو بخوان پیدا بکنی به لغتای دیگه باب العین رو میگیری پیدا میکنی. اینجا نه، باب ما اوله العین آخره النون، یعنی اول مجمع البحرین و باب عین رو پیدا بکنین، بعد باب عین اونایی که آخراش چیزای دیگه است رد بکنین، آخره نون رو پیدا بکنین. وقت ایشون اینجوری داره در اون باب اوله العین و آخره نون این حدیث نقل میکنه. عرض کردم خوبیه این شما به کتابای دیگه اگه مراجعه کنی اکنه رو معنا میکنه، یعنی چون و چریکای شکم، اما اینجا حدیث نقل میکنه، یعنی هر لغتی میخواد معنا کنه یا حدیث میاره یا آیه قرآن. برای همینم میگن مجمع البحرین، یعنی دو تا دریا رو ایشون جمع کرده و دربارش داره صحبت میکنه و عنایت بکنی. و فی الحدیث این عبارتشه. ببینی آدم اگه مراجعه نکنه نمیدونه حدیثه. یعنی ما در حدیث داریم که کلمه اکنه در زبان امام علیه السلام استعمال شده و فی الحدیث امام معصوم میفرماد. حالا کدوم امامه نمیدونم، رو قرینه معلوم میشه امام باقر امام صادقه، چون اینا یه قدری عمر طولانی کردن و اینا یه قدری گردناشون چون و چوری که پیدا کرد. ولی امام جواد که 27-28 ساله بوده یا بقیه امام ها که سنای کم میداشتن شامل اونا نمیشه. در حدیث امام میفرما که انی انظر الی ابی، یه موقعی نظر کردم به پدرم و فی اونقهی اکنه، دیدم در گردنش چین و چروکه، که اصل اکنه مال چین و چروک شکمه ولی در اینجا چین و چروک گردن رو. حدیث اینه و فی الحدیث که انی، امام می فرماد که انی انظر الی ابی و فی اونقهی اکنه و هیه، جمعش هم اکنه، هیه این اکنه به ذنب و سکون، یعنی اولش ذمه بعدش سکونه، واحدت الاکن تیون فل اونو، تی یعنی خطوب، تیون فل اونو یعنی در گردن پدرم یه تیی بود، یه خطوطی بود، اونو بهش میگن اکنه. و اصلها ات تی فل بطن سمن، سمن یعنی اصلش مال چین و چروک چاقیه و مال چاقی و شکم و اینهاست، منتها در گردنم اگر چین و چروکی باشه به اون هم اکنه میگن. خلاصه این حدیث خوندم که معلوم بشه هم اکره غلطه و هم اکره غلطه. اونی که دست منه و این نسخه های دیگه هم داره این درسته. پس فلان جد، جد فلانی یعنی فلان جد، شاره گفته ظاهر بدنتو بشو، من نمیدونم فلان جد یعنی باطن گوشم یا این چون و چرک های شکم آیا کانم از ظاهر که باید شسته بشه، یعنی تمام این چین ها رو باید بزنه بالا یا نه کانم از باطن نمیخواد، همینقدر که آب دره میاد همین ها رو بشویه کفایت میکنه. این یکی از اسباب اجماع، یکی من شمردم اختلاف لغویین، یکی هم ایشون شمردن که اختلاف در معنای عرفیه، یعنی معنای عرفی ظاهر البدن نمیدونیم آیا داخل چینا رو هم میگیره یا نمیگیره. وقد یکونو، بریم سراغ سومی، یعنی یکی از اسباب اجماع، این همونیست که عرض کردم 4-5 دقیقه دربارش باید توضیح بدیم. اگر ایشون به جای این دومی اونی که من عرض کردم میفرمود خیلی راحت بود، هم آیه قرآن بود هم سبب اجمالش اختلاف لغویین بود، ولی ایشون یک مثالی دیگه برای اجمال خطاب میخوان بزنن که یه قدری 4-5 دقیقه دربارش باید صحبت بکنیم. اون قبلی چی بود؟ سبب اجمال در معنای عرفی ظاهر بدن بود، اما در این دومی اجمال منشأش معنای شرعیه، یعنی در معنای شرعی اجماله، مثل اوامر متعلقه در کتاب و سنت به صلات و امثالها، در نماز، در قرآن، در روایات اوامری آمده دیگه، اقیم الصلاه، آتو زکات، لله علی الناس حج البیت. ایشون میگه این اوامری که متعلق است در کتاب و سنت متعلق است به صلات، زکات، جهاد و امثال اینها، اینم میشه از موارد اجمال بناهم. نه از کدم توضیح میخواد اینه، این کی میشه مجمل؟ بنابراین که هذه الالفاظ یعنی صلات و زکات و اینها، اینا موضوعتون بگیم وضع شده برای ماهیت صحیحه. خب عنایت بکنین چند دقیقه اینو توضیح بدین. یک بحثیست، اگر بحثشو بخواین کفایه جلد 2 جلد 1 صفحه 34، کفایه های قدیمی جلد 1 صفحه 34، بحث صحیح و عام. قوانین را اگر حوصله دارید اون جلد 1 صفحه 40، یک بحثی تو اصول که تو همون مباحث الفاظ یعنی در جلد اول اون بحث رو میکنن، بحث صحیح و عامه. آیا الفاظ کتاب اقیم الصلاه، آتو زکات، این الفاظی که تو کتاب و سنت ها امر رفته روش، آیا اینا برای صحیح وضع شده یا برای عام از صحیح و فاسد؟ باقلانی یا باقلانی، باقالی فروش بوده از علمای سنی، این اومده گفته نه برای عامه. اقیم الصلاه نماز بخون، میخواد صحیح باشه میخواد فاسد. ببینی لفظ صلاه وضع شده برای اعم از صحیح و فاسد. یعنی وقتی به شما میگن اقیم الصلات، این صلات موضوع لهش نماز صحیح نی، هم نماز صحیح رو میگیره هم نماز فاسد. اینو باقلانی یا باقلانی میگه، اما امامیه میگن نه، الفاظی که در کتاب و سنته وضع شده برای معانی صحیحه. اقیم الصلات یعنی چی؟ یعنی اقیم صلات صحیحه. صلات صحیحه کدومه؟ یعنی جامعتن للاجزاء الواقعیه. خب ایشون میفرماد بنابر این قول صحیحی ها، اینم میشه از اسباب اجمال. یعنی رو قول عامه که نه، رو قول اونا مطلقه، رو قول ما میشه مجمل. چرا؟ چون اقیم الصلات یعنی صلات صحیحه بیان. حالا من شک دارم صلات صحیحه چند جزئه، دقت کردین؟ مجمل رو داره معنا میکنه با یه قدی هم از کدم مشکله، احتیاج به این مثال نداشتی. همون مثال لغوی که من زدم خیلی خوبه، ولی حالا ایشون مثال زده بعد توضیح بدیم. الان رو مبنای صحیحی ها که میگن صلات یعنی اقیمو، صلاتن صحیحه یعنی صلاتن جامعتن لاجزاء واقعیه، نماز میشه مجمل. یعنی من نمیدونم آیا نماز استعاذم درش واجبه یا نه، مجمله دیگه. چون اقیم الصلات میگه چی؟ نماز صحیح بیاد، یعنی اون اجزاء واقعیه نماز رو بیاد. و من نمیدونم استعاذه جزء اجزاء واقعیه هست یا نه، شد مجمل. سبب اجمال چیه؟ مبنای علمای امامیه. و الا رو مبنای علمای عامه که میگن الفاظ اعم از صحیح و فساده، اونجا اجمال نداره، مطلقه. اگه شک کردی ثمره این دو قولم عنایت داشته باشین، شاید یه روز دیگه میشون اینو بگن. ثمره این دو قول اینه، اگر اون آقای باقلانی شک بکنه استعاذه واجبه یا نه، براءت جاری میکنه. چرا؟ چون میگه صلات بیا، این اطلاق داره، میخواد استعاذه داشته باشه میخواد نه. اما عالمی که عقیدش اینه صلات اسم است برای معنای صحیح، نمیتونه اخذ به اطلاق بکنه، نمیتونه بگه آقا میخوای بیار میخوای نیار، اطلاق. میگیم نه، اطلاق نداره، رو قول شما اجمال داره، میگه نماز صحیحه بیار، اون اجزاء واقعیه رو بیار، و شما نمیدونی این جزء اوناست نه، میشه مجمل. پس عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد گاهی از اوقات اجمال در معنای عرفیه که خوندیم مثالشو، گاهی از اوقات اجمال در معنای شرعیه. مثل چی؟ اوامری که در کتاب و سنت تعلق گرفته به صلات و زکات و بقیه دیگه، این میشه مجمل بناء. یعنی بناء علی مذهب امامیه، بناء علی مذهب امامیه. امامیه چی میگن؟ امامیه میگن هذه الالفاظ یعنی صلات موضوعتون للماهیت صحیحه، یعنی اقیم الصلات یعنی نماز صحیح بیا، میشه مجمل. من نمیدونم آیا نماز صحیح نماز 9 جزئیه یا نماز 10 جزئیه، میشه مجمل. نماز صحیح بیار یعنی چی؟ یعنی الجامعه، نمازی که جامعه جمیع اجزاء واقعیه باشه. اون وقت هر چی داره شما شک بکنی این داخل در نماز یا نه، متحیر میمونی. چرا؟ برای اینکه به شما گفتن صلات بیار، صلات هم صلات صحیح هست، و من نمیدونم آیا این دخالت داره در اون اجزاء واقعیه یا نه، میشه مجمل. مجمل که شد براءت جاری کن. خب تمام شد، حالا میخوام به نتیجه برسیم. همون طوری که در مسئله عدم و نس ما براءتی بودیم، شک میکردیم سوره واجبه یا واجب نی، منشأ شبه عدم و نس بود، براءت عقلی براءت شرعی جاری میکردیم، الاغوا هنا. با این اغوا چی میفهمیم؟ میفهمیم بعضیا مخالفن. این بعضیا کیان؟ کسایی که اونجا با ما موافق بودن. بعضیا یه دقت خوبی کردن گفتن اونجا براءته اما اینجا براءت نی. حرف دقیقی هم زدن، منتها حرف شیخ ما ادق از اونه. میدونید حرف دقیقش چیه؟ میگه اونجا که ما میگفتیم براءت، صدق میکرد قبه عقاب بلا بیان، چون بیان نیامده بود. حرف دقیقیه با اونجا میگفت چی؟ عقاب بلا بیان قبیحه، تو که نمیدونی استعاذه واجبه یا نه، بیانی نیامده. اگر شما رو برای ترک او عقوبت بکنن، عقوبتش میشه بلا بیان. لذا عقاب بلا بیانم قبیحه، پس این عقاب بلا بیان اونجا صدق میکرد. چون عقاب بلا بیان صدق میکرد، براءتی میشدیم. اما اینجا عقاب بلا بیانی بیان آمده، میگه اغسل ظاهر بدنک، ظاهر بدن تو بشور. اگر شما نشوری اون مثلا اون مقدار رو لای اون چینها رو نشوری اینجا شما رو عقوبت بکنن، عقوبتش محل بیانه. دقتی که این آقای مخالفه به ما کرده اینه، میگه در اونجا قبح عقاب بلا بیان صادق بود، براعتی میشدیم، اما اینجا قبح عقاب بلا بیان نی، محل بیانه. چرا؟ برای اینکه بیان آمده، میگه اغسل ظاهر بدنه، من باید لای اون چینارم بشورم تا بدانم به این بیان یعنی ظاهر البدن عمل کردم. ولی ایشون میگه اقوا، هر جا کلمه اقوا بود بدونید مسئله اختلافیه. ما یک مخالفی داریم که در اینجا احتیاطیه و حالا که در اونجا براعتی بود، ولی اقوا اینه. ما ادق از او فکر میکنیم، اون ادقیت ایشون چیه؟ انحلال علم اجمالی. ایشون میگه آقا اینه غافل شدن یا آقایون از این قاعده. علم اجمالی آقا حدوثن و بقاءن ایجاب احتیاط میکنه، در اینجا علم اجمالی منحل میشه. یعنی من که نمیدونم 9 جزئی واجبه یا 10 جزئی، درسته علم اجمالی دارم یا این یا این، اما علم اجمالی است که منحل میشه به چی؟ به علم تفصیلی نسبت به اقل و شک بدوی نسبت به اکثر. یعنی من که الان نمیدونم 9 جزئیه یا 10 جزئی، بله علم اجمالیه، ولی علم اجمالی حدوث داره بقا نداره. علم اجمالی که احتیاط واجب میکنه حدوثن و بقا هم. مثلا الان نمیدونم ظهر واجبه یا جمعه، خب اینجا علم اجمالی حدوث داره بقا هم داره، بعد هر دوشو بیاری. ولی در ما نحنفی علم اجمالی حدوث داره بقا نداره، علم اجمالی دارم یا اقل یا اکثر، ولی منحل میشه به چی؟ به علم تفصیلی نسبت به اقل. یعنی یقین دارم اقل حتما حتما با قسم و جلال واجبه، اما اون زیادیشو شک دارم یا نه. چون اون زیادی رو شک دارم، رفعن امتی مالای علمون، میگه نمیخواد بیاری. الاغوا هنا ایزن جریان و اصالت البراعه، ایشون میفرمان در اینجا هم اصالت البراعه جاریه، لعین ما اصلفناه و فی سابقه، به عین همون دلیل هایی که در سابقش یعنی در عدم و نس اووردیم که من العقل و نس. ولی ربما یتخیل که نه، اونجا براعت جاریه، ولی اینجا باید احتیاط کرد انشالله فردا.